این روزهای سرد زمستون بیشتر دلمون برای همدیگه بتپه، پویش مصرف گاز رو و کلیه انرژی هایی که استفاده میکنیم به یاد داشته باشیم، صرف جویی کنیم تا همچنان بی‌نیاز باشیم از خیلی از مسائلی که خدای نکرده ممکنه گریبانگیر کشورمون بشه. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر با بانوی عزیز علوی همراه باشید در برنامه نیم نگاه.
نیم نگاه، اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همه سیاست رو اعلام
کنه،
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر،
معیارهای سلامتی،
چالش و پژوهش.
نوید محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز، با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم این برنامه یه نیم نگاه رو که میپردازه به مشکلات حوزه سلامت. اما امروز روز حمایت از بیماران نادر هست. بیماری های نادر بیماری هایی هستند که نسبت شیوعشون نسبت به سایر بیماری ها بسیار پایین تر هست. اما ببینیم که شرایط حمایتی در کشور ما از بیماری های نادر به چه ترتیب هست، موارد بیمه ای که براش پیش بینی شده و البته مشکلاتی که این بیماران باهاش مواجه هستند. بیماری های نادر در کشور ما هم شناخته شده هست و البته چون شیوع این بیماری ها کم هست و با توجه به شرایط خاص و ویژه این بیماران نیاز به حمایت های خاصی دارن، نیاز به حمایت های اجتماعی، حمایت های بیمه ای که شاید عمده ترین حمایت از این بیماران محسوب میشه. دعوت میکنم بخش ابتدایی برنامه رو بشنوید، کاریست از مرجان قندی. ببینیم که تعریف بیماری نادر چه هست در کشور ما، برای حمایت از بیماران نادر چه محورها و چه جنبه هایی در نظر گرفته شده به خصوص بیمه.
هشتم اسفند ماه روز حمایت از بیماران نادر است. حدود 442 بیماری نادر در ایران شناسایی شده، در حالی که تعداد بیماری های نادر در جهان بیشتر از موارد شناسایی شده در کشور است. دکتر محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت:
بسته های خدمات مربوط به بیماری ها که 107 گروه بیماری هستند، بخش زیادی تدوین نوشته شده و در سامانه ها گذاشته شده و به ترتیب هم با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی خدماتی که باید به بیماران بدیم، اونها هم در صدد نوشتن و ابلاغ از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت و بارگذاری در سامانه هست. خوشبختانه امسال هم تعداد مناسبی از بیماری هایی که واقعا نیاز هست بستای خدمات سلامتشون نوشته بشه، اونها هم توسط وزارت بهداشت نوشته شده، بخشی ابلاغ شده و بخشی هم در حال ابلاغ هست که حدود 11 بیماری هست که به این صورت تدوین و ابلاغ شده، حدود 6 تا از اینها آماده هست برای بارگذاری. انشاءالله که در حوزه تخصصی ما جناب آقای کاملی و دوستان دارن این کار رو انجام میدن. 53 بیماری بارگذاری شده در سامانه هست و امسال برنامه سازمان بیمه سلامت با معاونت درمان وزارت خونه این است که انشاءالله این رو بتونیم تا حد امکان بخش زیادیش رو دیگه در سامانه ها وارد کنیم و بتونیم با توجه به اجرای نسخه الکترونیک به صورت گسترده در کشور در بخش بستری سرپایی دیگه بتونیم از طریق سامانه ها بدون پرداخت از جیب مردم که مراجعه کنن برای گرفتن هزینه ها این کار انجام بشه. قدم های خوبی برداشته شده در مجموعه سلامت و وزارت بهداشت و بیمه که امیدواریم که این کارها سرانجام مناسبی داشته باشه.
بیماران نادر به واسطه نوع بیماریشان مشکلاتی دارند و خانواده های این بیماران سختی های فراوانی را متحمل می شوند. پس پوشش بیمه‌ای مناسب به منظور دارو و درمان می تواند تا حدود زیادی از مشکلات بیماران بکاهد.
در جوامع مختلف از نظر آماری تعریفی برای بیماری نادر قائل هستند. در کشور ما اختلالاتی که فراوانی کمتر از 5 نفر در هر 10,000 نفر رو داشته باشه بهش بیماری نادر اطلاق میشه. یکی از بیماری هایی که شاید بیشتر به گوش شما خورده باشه بیماران پروانه‌ای هستند که خب مشکلات زیادی رو تحمل میکنن در طول زندگیشون و البته درمان خاص هم براش به عنوان درمان کمکی مطرح هست. نظیر بیمار پروانه ای سندروم مارفان باز نوع دیگری هستش که نسبتاً در کشور ما به عنوان دارایی بیشتری شناخته شده در بین سایر بیماری‌های نادر. اما ببینیم به عنوان نمونه ای از این بیماری‌ها که خب البته فهرست بلند بالایی داره این بیماری‌ها در دنیا و حتی در کشور ما که بیش از 400 نوع بیماری براش شناخته شده. میریم سراغ یکی از انجمن‌ها و ببینیم که این انجمن با توجه به اینکه انجمن دیستروفی هست ببینیم که انواعی از اون که نادر محسوب میشه معمولا مشکلاتی که این بیماران باش مواجه هستن چه هست و نیازهای حمایتیشون در چه مواردی است. سرکار خانم رامک حیدری همراه ما هستن که ریاست انجمن دیستروفی هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم حیدری.
سلام خانم علوی، حال شما خوب است؟
ممنون، همراه ما هستید. ما خواستیم به عنوان نمونه ای از بیماری نادر که برخی از انواع دیستروفی هم جزء اون هستند یه خورده با حال و هوای زندگی این بیماران بیشتر آشنا بشیم، مشکلاتی که معمولا باهاش مواجه هستند و ما بسته های حمایتی بیمه ای هم داریم، مصوباتی برای حمایت از این بیماران که در بخش صحبت ما مسئولین بیمه در این باره صحبت خواهیم کرد. اما یه مقداری می‌خوایم آشنایی با بیماری نادر پیدا بکنیم، در این زمینه برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که مفصل هستیم بیماری های نادر بیش از 8,009 هستن و 80% اونها رو بیماری های ژنتیکی تشکیل میدن که بیماری دیستروفی عضلانی هم از بیماری های ژنتیکیه در واقع و عضلات بدن به مرور زمان بر اثر این بیماری تحلیل میره و منجر به معلولیت جسمی حرکتی میشه. در 30% از انواع این دیستروفی ها در واقع منجر به فوت و مرگ و میر بیماران هم میشه به خاطر تحلیل رفتن عضلات ریه و قلب، یعنی یک بیماری مهلک هم در واقع حساب میشه. بعد اینکه خب ما مشکلات عمده‌ای که داریم، اول از همه آزمایش‌های ژنتیک این عزیزانه که جز تعهدات هیچ گونه بیمه‌ای نیست و تشخیص ژنتیک اینها در واقع باید به صورت آزاد انجام بشه که اکثر خانواده‌ها توانمند نیستن برای پرداخت آزمایش‌های ژنتیکی گران قیمتی که وجود داره. بنابراین قضیه پیشگیری از دنیا اومدن بیماران ژنتیکی این وسط گم شده، یه در واقع حلقه گم شده ایه که هیچ کس توجه به این مورد نداره و تعداد در واقع این بیماران در داخل خانواده ها تکررش رو ما زیاد میبینیم و در صورتی که اگر تشخیص به موقع روی جنین داده بشه و در صورت ابتلاع جنین به یکی از انواع دیستروفی ها میشه با سفت درمانی در واقع این کار رو انجام داد و از به دنیا اومدن در واقع این جنین جلوگیری کرد و در واقع تلاش دوباره کرد برای داشتن فرزند سالم.
یعنی جزو فهرست سقطهای قانونی هستش که اجازهش رو پزشک قانونی میده در صورت تشخیص.
بله.
فقط مشکلش میشه تشخیص به موقع، که خب حالا آزمایش ژنتیکی هم به هر حال هزینه بره.
بله دقیقا همینطوره، هم هزینه بره و هم در واقع آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در این مورد وجود نداشته که باید وزارت بهداشت در این مورد یک همتی بکنه برای آگاهی رسانی در خصوص بیماری های ژنتیکی.
بله.
مورد بعدی، خب ما به جز قضیه پیشگیری یک تعداد از بیماران رو داریم که وجود دارند و باید از امکاناتی بهره ببرند برای اینکه کیفیت زندگی خودشون رو بالا ببرند. ما الان فرض میکنیم که درمان قطعی برای بیماری های ژنتیکی وجود ندارد، خب و اگر هم وجود دارد به صورت کلینیکال ترایال یا طرحهای تحقیقاتی به طور خیلی محدود توی بعضی از کشورها داره انجام میشه. منتها این کیفیت زندگی خیلی مهمه. برای بالا بردن کیفیت زندگی بچه ها حتما لازمه که یه سری وسایل و تجهیزات در واقع توان بخشی در اختیار این عزیزان قرار بگیره.
اونم یه بخشی از مشکلات بیمه ای هست که خب واقعا اونم حالا جای سوال داره که چقدر این خدمات توان بخشی رو امکان پوشش بیمه ایش هست و اصلا داریم در اختیار پوشش بیمه ای یا خیر؟
متاسفانه نیست اصلا، و تنها جایی که ساپورت کرده و وسایل رو باید در واقع در اختیار بیماران بده جز تعهداتش سازمان بهزیستیه که معمولا هم به خاطر اینکه بهانه حالا یا بودجه میارن یا هر چیزی چنین وسایلی رو در اختیار بچه‌ها قرار نمیده.
الان چند درصد از افرادی که حالا شما شناخته شده هستن برای انجمن دیستروفی، چون از دیستروفی و تحلیل عضلانی اسکلتی که صحبت میکنیم، اینا بالاخره خدمات توان بخشیشون و ابزار کمکی برای زندگیشون شاید نسبت به بقیه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره، دارین تحت حمایت پوشش تحت حمایت بهزیستی هستن این افراد یا نه؟
اکثرا که خب عضو بهزیستی هستن، ولی مثلا درخواست اولا ویلچر برقی رو که خیلی به ندرت میده سازمان بهزیستی، در صورتی که برای بچه های ما ویلچر برقی باید حتی اول رو بزنه، چون دستاشون هم از کار میفته و توانایی حرکت دادن ویلچر دستی رو در واقع ندارن، ویلچر مکانیکی. و درخواست ها هنوز اینها تو صف درخواست ویلچر حمام و ویلچر دستی هستن، چه برسه به ویلچر برقی. خب حالا انجمن یه تعدادی رو متقبل شده، حتی برای بچه‌هایی که محصلن یا دانشجو هستن در حد توانش. خب خلاصه ما هم یک NGO هستیم و توانمون محدوده در واقع، تا اونجایی که میتونیم وسایل و تجهیزات توانبخشی رو در اختیار این افراد قرار میدیم. ما حتی برای راحتی خانواده ها سعی میکنیم دستگاه هایی مثل بالابر و صندلی حمل بیمار و اینا رو هم در اختیارشون قرار بدیم، چون اکثرا خانواده ها دچار دیسک کمر میشن به خاطر جابجایی این عزیزان. خب و وقتی دچار دیسک کمر میشن دیگه اون موقع به بعد دیگه نیاز هست که پرستار گرفته بشه و هزینه های پرستاری هم فوق‌العاده بالاست. حق پرستاری به بچه های دیستروفی داده نمیشه از سازمان بهزیستی، در صورتی که توی قانون معلولی نوشته شده که افرادی که دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند که شامل دیستروفی ها هم میشود حق پرستاری باید بگیرد.
دلیلش چیه؟ از نظر قانونی تناقض اینجا وجود داره یا نه؟
نه، قانون هیچ نقصی نداره، دلیلش فقط اینه که میگن بودجه نداریم خب برای این کار، و حق پرستاری رو فقط به زاینخواهی ها در واقع دارن.
یعنی اولویت بندی خاصی داره به سیستی برای حق پرستاری؟
بله دقیقا همینطوره، در صورت که در قانون گفته شده که باید به بچه های شدید و غیر شدید هم در واقع تعلق بگیره.
بله، چون الان اگر مقایسه بکنیم معمولا تو گروه معلولیت ها ممکنه یک معلولیت به شکل ثابت همون شرایط فرد از نظر جسمانی باقی بمونه، ولی وقتی از دیستروفی و تحلیل داریم صحبت میکنیم در روند به حال زندگی فرد ممکنه که هر روز آرزه ها بیشتر بشه و خب نیاز به توانبخشی، نیازهای حمایتی، درمانی، دارویی اینا ممکنه که همینطور روز به روز افزایش پیدا بکنه.
دقیقا همینطوره، یعنی اینکه در واقع بیماری های دیستروفی ها چون وضعیت بچه ها روبه بهبود نیست، در واقع یک بیماری سیر پیشرونده داره، باید حتما در واقع وسایل و تجهیزات توانبخشی رو آپدیت کنن، یعنی به روز رسانی کنن. اگر کسی از عصا استفاده میکرد نیازش به واکر میشه، از واکر استفاده میکرد در آینده نیازش به ویلچر میشه و ممکنه در آینده نیاز به ویلچر برقی پیدا کنه و ممکنه حتی در آینده های بعدی هم نیاز به دستگاه ها و تجهیزات تنفسی داشته باشه که مرحله اندستیج بیماریه. این مرحله دیگه وزارت بهداشت بایستی حتما دستگاه ها رو تهیه کنه و در اختیار بیماران قرار بده که این کار رو به هیچ عنوان انجام نداده تا حالا، و تا حالا هرچی دستگاه های تنفسی بوده انجام با اولویت در اختیار یعنی با اولویت برتر نسبت به وسایل دیگه که و خدمات دیگه که داره در اختیار بچه ها و اعضا قرار میده، اول از همه تجهیزات پزشکی و تنفسی رو گذاشتیم توی اولویت که در اختیار بیماران قرار بدیم که نیاز پیدا میکنن و حتی بعضی وقتا طولانی مدت مجبور میشن در آی سی یو ها بستری بشن و بعد با در واقع کمک این تجهیزات تنفسی میتونن مرخص بشن و به منزل برگردن. تجهیزات تنفسی بسیار گران قیمته، یعنی داخل منزل فرد بیمار چیز شبیه یک آی سی یو کوچک در واقع تشکیل شده و بالای 500 میلیون تومان هزینه این دستگاه هاییه که باید خریداری بشه و فرد بتونه مرخص بشه و در خانه نگهداری بشه.
بله همینطوره. اجازه بدی خانم حیدری عزیزی وقفه کوتاه داشته باشیم. من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کنم که ما داریم درباره بیماری نادر صحبت میکنیم، روز حمایت از این بیماران هست. وقتی حمایت ازش صحبت میشه به هر حال متوجه حمایت‌های بیمه‌ای میشه این مطلب و همینطور سایر حمایت‌هایی که باید در زمین توانبخشی زیر پوشش بیمه یا به هر شکل دیگه‌ای به عنوان حمایت نظام سلامت محسوب بشه. ببینیم که در این زمینه چه حمایت‌های مطرح هست. البته واقعیتی است که این بخشی است هزینه بر، اما بحث این هست که به هر حال هزینه‌ها به شکلی است که خانواده‌ها از عهده این هزینه‌ها بر نمیان و نیاز به کمک دارن و حمایت، به خصوص وقتی بیماری پیشرونده باشه و نیازهای مربوط به بیمار متنوع، از بحث پرستاری بگیریم تا تجهیزات پیچیده، دارو درمانی، توان بخشی، استفاده از ابزار و تجهیزاتی که زندگی روزمره فرد مبتلا به هر حال ایجاب میکنه که این تجهیزات در اختیارش باشه. بیشتر خواهیم گفت در ادامه درباره بیماری های نادر، بیماران نادر، وضعیت در ایران و نوع حمایت های مورد نیاز و نوع حمایت هایی که در حال حاضر امکانش وجود داره از نظر بیمه ای. و شما هم میتونید از ما بپرسید از طریق 30102. ادامه یه برنامه نیم نگاه رو تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو سلامت. و امروز روز حمایت از بیماران نادر. و این برنامه نیم نگاه. مشکلات بیماران نادر موضوع امروز ما. سامانه پیام کوتاه 30102. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ما در خدمت شما داریم. وضعیت مشکلات بیمار نادر رو بررسی میکنیم، یه مقدار آشنا میشیم با این حوزه و البته در ادامه هم درباره حمایت بیمه صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر خانم رامک هیدری همراه ما هستن که ریاست انجمن دیستروفی رو بر عهده دارن، گروهی از بیماران که میشه زیر گروه بیماری نادر، و داریم با ایشون راجع به نیازهای این گروه از بیماران صحبت میکنیم. خود انجمن چه نقشی داره خانم هیدری بزرگوار و چقدر الان این بیماری ها برای جامعه ما شناخته شده است؟
نقش اصلی انجمن آموزش و اطلاع رسانیه در واقع، و ما تا اونجایی که تونستیم اول از همه بیماران رو سعی کردیم جذب بکنیم و رجیستر بکنیم در انجمن، در واقع ثبت نام بکنیم که یک بانک بزرگ اطلاعاتی از این بیماران رو در واقع تشکیل دادیم و در واقع اگر هر داروی جدیدی که بیاد میتونیم که از توی لیست بیماران بدونیم که این دارو الان به درد چه کسانی میخوره. اولین قدم انجمن اینه. در واقع قدم های بعدی میشه خدماتی که انجمن داره در واقع ارائه میده، خدمات پیشگیری از به دنیا اومدن جنین های مبتلا که الان آزمایش های ژنتیکی این بارداری، آزمایش های ژنتیک برای زوجه‌ای که از اون خانواده میخوان در واقع ازدواج بکنن رو انجمن داره انجام میده، تجهیزات و لوازم توانبخشی در اختیار خانواده ها قرار میده تا جایی که در واقع وسع میرسه، و تجهیزات تنفسی که بیماران نیاز دارن در اختیارشون قرار داده میشه. این بخش اصلی در واقع انجمنه که داره کار خودش رو انجام میده. یه سری هم کلاس های آموزشی جهت توانمندسازی اعضا داریم که برای یادگیری در واقع حرفه‌ایه که بتونن از لحاظ مالی مستقل بشن.
چه تعدادی هستن از نظر آماری خانم هیدری؟
الان بیش از 3000 تا ما عضو در سراسر ایران داریم که
فقط دیستروفی.
بله دیستروفی، که این آمار باید برسه به 30000 تا در واقع.
یعنی حدس میزنید که 30000 بیمار داشته باشیم؟
بله بله بله، که خیلی هاشون حالا در واقع حتی نام بیماری خودشون رو هم نمیدونن، یا حتی یه آزمایش خون ساده سیپیکی ندادن که بدونن که علت در واقع معلولیتشون چیه. حالا با توسط نماینده هایی که تو استانهای مختلف داریم سعیمون بر اینه که از روستاها و شهرهای کوچیک بتونیم اعضا رو پیدا بکنیم و عضو بکنیم و این جامعه رو هی بزرگتر بکنیم و در واقع یه بانک اطلاعاتی دقیق از این بیماران در واقع داشته باشیم.
بله بله بفهمید، ادامه صحبت
به بسته های اگر اجازه بدیم یه نیم نگاهی داشته باشیم به بسته های حمایتی که در واقع چند سال پیش، فکر کنم 2 سال پیش تصویب مجلس شد به
بله بفرمایید
اطلاق شد برای حمایت از این عزیزان، و دیستروفی رو هم جزء بیماری های خاص بعد از سالها حساب کردن. بسته هایی که تعریف کردن بسته های بستری شدن در بیمارستان ها، دستگاه ها، و نهایتا کار درمانی این عزیزان بود که بایدی در واقع به صورت رایگان شکل بگیره و با تا سقف، حالا نمیدونم امسال چقدر بوده، ولی تا سقف 50 میلیون 60 میلیون در طول سال هر بیمار نادری میتونست، هر بیمار خاصی یا بیمار نادری میتونست استفاده ببره از این شرایط. یه متاسفانه چون هدفمند تعریف نشده بود الان بلا استفاده مونده. خیلی از بچه های ما اولا نمیدونن چنین بسته‌ای وجود داره، چون خیلی از دانشگاه‌های علوم پزشکی که باید ثبت نام این عزیزان رو انجام بدن هنوز در جریان این در واقع بسته ها نیستن. سیستم بیمه سلامتشون به صورت مکانیزه ایراد داشت که نمیتونست لیستی رو که ما بهشون دادیم وارد بکنه و ستاره دار در واقع بیماران رو ستاره دار تعریف بکنن، و کاردرمانی که تعریف کرده بودن مختص مراکز خودشون بود که ممکنه توی یک روستایی اصلا یه مرکز بیشتر کاردرمانی نباشه و اون روز مرکز هم در واقع قرار داد با وزارت بهداشت نباشه که طرف بخواد استفاده ببره، و صبر نمی کنه برای اینکه برای یک جلسه کاردرمانی مسافت خاطعی بشه و به مرکز استان مراجعه کنن برای استفاده از جلسات کاردرمانی.
بله.
و مسائل توانبخشی بچه ها در واقع حل نشد و همینطوری موند.
بله.
حالا باید اینو واقعا بشینن روی اجرا شدن این قضیه.
بله. خیلی ممنونم خانم هیدری عزیز، به حال ما هم پیگیر همین مشکلات هستیم. ممنونم که همراه ما بودید و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و در ادامه آقای دکتر کاملی همراه ما هستن، شون مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامتی کشور هستن. آقای دکتر کاملی سلام به شما.
سلام علیکم، من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب رادیو سلامت عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر کاملی. با توجه به 3-4 دقیقه که در خدمت شما میتونیم باشیم، بفرمایید که اصلا بیماری های نادر، حالا به حال خاص، صعب العلاج، اینا هر کدوم تعاریف خاص خودشون رو دارن، اما صرفا امروز چون روز حمایت از بیمار نادر هست، آیا اینها هم نشاندار میشن؟ با چه شرایطی نشاندار میشن و میتونن از حمایت بیمه استفاده کنن؟
بله، همونطوری که گفتید در تعریف یه مقداری اینها با هم تفاوت میکنن. ما چیزی که در قانون داشتیم سالهای گذشته بیماران خاص بود که 5-6 گروه بیماری بیشتر نبودن، ولی از زمان تصویب صندوق صعب العلاج این شرایط تغییر کرده و تعداد بیماری های خاص و صعب العلاج که اصطلاحا بیماری هایی هستن که درمانشون سخت و طولانی مدت هست و هزینه های زیادی اصطلاحا برای خانوار دارن، اینها تا حد زیادی بر طی این 2 سال به تدریج تحت پوشش قرار گرفتن. الان که من با شما و رادیو سلامت صحبت می کنم، تقریبا 130 گروه بیماری که بخش عمدش هم همین بیماری های نادر هستن که تعداد و تواتر اونها پایینه، ولی خب برای هر فردی اتفاق بیفته یا برای هر خانواده هزینه سنگین داره، تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هست و بیمه سلامت در قالب 2 به اصطلاح مسیر به این بیماران کمک میکنه. مسیر اول بیماری هایی هستند که وزارت محترم بهداشت برای اونها بسته خدمات تعریف کرده و خدمات ضروری که باید به این بیماران برسه، خب اینها در سامانه های الکترونیک بیمه های پایه پیاده سازی شده و این حمایت از طریق صندوق صعب العلاج صورت میگیره که تقریبا نزدیک به 70 گروه از بیماری اینها هستن، یعنی بیماری هایی هستن که خدماتی که باید برای اینها ارائه بشه تعریف شده است. اما 60 گروه از اون 130 گروه بیمارانی هستن که هنوز بسته خدمتی استانداردی براشون تعریف نشده. اینها هزینه هایی رو که متحمل میشن با داشتن مدارک و مراجعه به سازمان بیمه سلامت میتونن تا سقف 700 میلیون ریال از حمایت‌های صندوق صعب العلاج برخوردار بشن.
یعنی اگه جزء فهرست نباشن و یه همچین تشخیصی براشون گذاشته بشه میتونن مدارک بیارن ارائه بدن؟
بله، مدارک ارائه میشه و بر اساس مدارک مثبتی که دارن تا مبلغ 700 میلیون ریال به اصطلاح تحت حمایت قرار میگیره.
این مبلغی که میفرمایید به نوع خدمت هم بستگی داره؟ مثلا تجهیزات توانبخشی اگه فردی مثلا؟
بله، نه، خیلی محدودیتی نداره. یه شرایطی داره، یه شیوه نامه‌ای داره که در اون شیوه نامه خدمات مختلف، بخشش تجهیزات، بخشش ویزیت پزشک، بخشش آزمایش، بخشش داروه.
یعنی اینجا حمایت ریالی اتفاق میفته؟ بس. با توجه به اینکه حالا یک فرد مبتلا به بیماری نادر رو اگه با یکی دیگه مقایسه کنیم، یکی ممکنه مثلا ابزار و تجهیزات بخواد، یکی درمان دارویش بیشتر باشه، یکی ویزیتاش بیشتر باشه.
ما و یک بسته کامل خدمات هست، یعنی از ویزیت پزشک شروع میشه تا سایر خدماتی که به اصطلاح مورد نیاز هست. ممکن است دارون باشه، ممکن آزمایش باشه، ممکن خدمات تصویربرداری باشه. هر کدوم از این خدمات رو نیاز داشته باشن یا خدمات تجهیزات دندانپزشکی، اینا یه بسته کامل خدمات هست که طبق دستورالعمل و شیوه نامه‌ای که تدوین شده این بیماران از این حمایت مالی برخوردار خواهند شد.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کاملی. گاهی ما متوجه میشیم که عزیزانی که مطالبه رو مطرح میکنن با رادیو واقعا از حقوق بیمه خودشون ممکنه با خبر نباشن، بنابراین اطلاعاتی که شما